سلام عرض میکنم به دوستان خوبم در پروژه سوخت جد. با شما هستین در جلسه هفتم دوره شاکیلی، یا به عبارتی جلسه اول از بخش دوم دوره شاکیلی. عنوان بخش دوم هستش برقراری ارتباط، مکالمه و ایجاد گفتگو با طرف مقابل. طی 6 جلسه قبلی شما اصول پایه‌ای روابط درست و اثرگذار رو یاد گرفتید و حالا نوبت به کارگاه‌ها و اصول عملی ارتباطاته تا تبدیل به یک شخصیت محبوب با روابط اجتماعی خوب بشید. در این جلسه با کمک گرفتن از بخش اول این دوره صوتی می‌خوایم بپردازیم به اولین تأثیر یا first impression بر روی طرف مقابلمون. دوستان، نمی‌دونم می‌دونین یا نه، اما تقریبا 10 الی 20 ثانیه اول ملاقات شما با هر کسی قضاوت‌های اصلی راجع به شما نزد طرف مقابل انجام میشه. مابقی زمان رو شما در حال اثبات این قضاوت‌ها به طرف مقابل. این یکم ممکنه واقعیت تلخ و سردی باشه، اما حقیقت داره و دلیلش رو توی بخش سوم با شناخت خطاهای شناختی بهتر میتونین درک کنین. اینو گفتم تا بدونین که تمرینات شما قبل از اولین برخوردتون شروع میشه، یعنی حتی قبل از اینکه اولین کلمه از دهنتون در بیاد، قسمتی از قضاوت‌ها درباره شخصیت شما نزد طرف مقابل انجام شده. برای شروع مهمترین چیزی که باید روش کار بشه اعتماد به نفس. در حالی که در آخر این دوره یک جلسه اختصاصی تر برای اعتماد به نفس در روابط داریم، بهتره بدونین که اولین چیزی که از نظر دیگران توی اولین برخورد جلب توجه میکنه اعتماد به نفس و میزان راحتی شما با خودتونه. شما حتی اگه بهترین جمله رو برای شروع یک رابطه بگین، اگه بدون اعتماد به نفس و با ترس گفته بشه، مردم سعی میکنن با شما رابطه برقرار نکنن. اعتماد به نفس مهمترین و اصلی ترین فاکتور برقراری اولین ارتباطه. شما هیچ وقت مایل نیستین با یه آدم ترسو دوست بشین. این یه واقعیته. مدیرا دوست ندارن یه کارمند بدون اعتماد به نفس استخدام کنن. حتی دوستای شما هم دوست ندارن که یک دوست بدون اعتماد به نفس رو به بقیه دوستاشون معرفی کنن. پس شروع می‌کنیم از اولین گام، تقویت اعتماد به نفس. با توجه به اینکه محوریت این دوره صوتی روی ارتباطاته، فقط توضیح کوتاهی راجع به اعتماد به نفس میدیم و شما میتونین یه دوره صوتی کامل توی وبسایت سوخت جت به آدرس سوختجت.ir sookhtejet.ir در رابطه با اعتماد به نفس به صورت رایگان دانلود و گوش کنید. توی قسمت دوره ها از منوی بالا میتونید دانلود کنید. خب دوستان، اعتماد به نفس به زبان خیلی ساده یعنی چقدر به خودت و کارهات اعتماد داری، یعنی چقدر به خودت ایمان داری، چقدر اصلا خودتو دوست داری. شما وقتی اعتماد به نفس بالایی داشته باشین، از امتحان کردن تجربیات جدید، آشنایی با افراد جدید، رفتن از مسیرهای جدید ترس نخواهید داشت. شما وقتی اعتماد به نفس بالایی داشته باشین، از اینکه کاری به شما سپرده بشه تا اون موقع تجربه انجامش رو حتی نداشته باشین ترس نداری، چون به خودتون و قابلیتاتون ایمان دارین، میدونین که از پسش برمیاد. همین موضوع راجع به عزت نفس هم هست. عزت نفس بیشتر روی این حول محور میچرخه که چقدر شما خودتون رو دوست دارین. شما وقتی عزت نفس بالایی داشته باشین، هیچ وقت با موهای ژولیده جایی نمیرین، بدون عطر و با لباس یا کفش پاره نمیرین پیش کسی که خودتون رو معرفی کنین، چون خودتون رو دوست دارین. به همین سادگی فقط خواستیم اهمیت اعتماد به نفس و عزت نفس رو به شما گفته باشیم. کمی عمیق‌تر در جلسه آخر به این موضوع می‌پردازیم، اما برای شروع کافیه دو تا تمرین انجام بدین تا اعتماد به نفس و عزت نفستون هم تقویت بشه. تمرین اول تمرین آینه است. روبروی آینه می‌ایستین و خودتون رو معرفی می‌کنین. اصلا مهم نیست در اول کار چطور. مثلا میگین سلام، من رنا هستم، مدیریت وبسایت سوخت جت. خوشحال میشم با شما آشنا بشم. امیدوارم بتونیم هم افزایی بر روی تجارت و دانش همدیگه داشته باشیم. خیلی با لحن جدی و قدرتمند، اما نه عبوس، این عبارت رو با خودتون تکرار کنین. سعی کنین صداتون رو موقع بیان ضبط کنین و ببینین خودتون چطور معرفی میکنه خودتون رو. توی لحنتون تمسخر وجود داره؟ توی لحنتون ترس هستش، احساس خوبی ندارین وقتی اینو گوش میکنین؟ اگه اینطوره انقدر تمرین رو باید انجام بدین تا هم از دیدن خودتون توی آینه و هم از شنیدن صدای خودتون که ضبط میکنین احساس خوبی پیدا کنین. حالا مهم نیست که چطور این کار رو انجام میدین، برای شروع فقط میتونین تمرین کنین. احساس خودتون به خودتون کمک میکنه. مثلا اگه احساس میکنین توی صداتون یه ترسی وجود داره، میتونین اون ترس رو برطرف کنین. مثلا شاید ترس از آشنایی با افراد غریبه دارین و حس میکنین شاید شما رو طرد کنن، برای همین موقع معرفی خودتون ترس دارین که اون رو هم با باورهای درست میتونین درست کنین. برای تقویت باورها هم توصیه میکنم حتما محصول سیستم باورهای دارن آردی رو از فروشگاه سوخت جت تهیه کنین. و اما تمرین دوم، تمرین ذهنی معرفی. شما باید هر شب به صورت ذهنی خودتون رو ببینین که توی جمع‌ها، مهمانی‌ها یا جاهای شلوغ میرین جلو و با فردی که دوست دارین آشنا بشین خودتون رو خیلی درست و دقیق معرفی میکنین و از این معرفی هر دو طرف خوشحال و راضین. دقت کنین، فرق تمرین دوم اینه که شما توی تمرین دوم فقط اون تصویر آخر رو میبینین، فقط قرار نتیجه رو ببینین. ببینین مثلا جلو میرین، دست میدین، هر دو طرف خوشحال و لبخند میزنین، هر دو طرف احساس خوبی دارین از این آشنایی. به همین سادگی. شما نمیخواید توی ذهنتون تمرین ها و یا روش های مختلف رو امتحان کنین. توی تمرین دومی که به شما گفتم اینجا قرار نیست راجبه چطور انجام دادن اون کار فکر کنین، شما فقط قرار نتیجه نهایی رو ببینین. مثلا اگه قرار فروش داشته باشین، نتیجه نهایی رو ببینین که با طرف مقابل دست میدین، قرارداد دستتونه، قرارداد امضا شده، و یا مثلا خریدار به شما زنگ میزنه که میگه آقای فلانی من خریدم انجام شده، کی میرسه دستم. نتایج نهایی رو ببینین از این معرفی درست، ببینین که هر دو طرف خیلی خوشحالن، اصلا ببینین که طرف مقابل داره شما رو تحسین میکنه به خاطر معرفی خوبتون. حالا کارهای عملی شروع میشه. چطور سر صحبت رو با طرف مقابلمون باز کنیم؟ برای این کار 3 تا تکنیک ابتدایی وجود داره. تکنیک اول برای وقتیه که شما در جمعی قرار دارین که مثلا یه نفر شما رو دعوت کرد و شما میخواین با یکی دیگه از مهمونای اون جمع ارتباط برقرار کنین. شما مهمونای اون جمع رو نمیشناسین، اما میزبان شما، طرف مقابل و همه مهمونا رو میشناسه. برای این کار شما از میزبان درخواست میکنین که شما رو به همدیگه آشنا کنه. فرزند در جشن تولد یک سالگی شرکت دوستتون هستین و میخواید با مدیر یکی از شرکتایی که میدونین میتونین همکاری خوبی داشته باشین آشنا بشین. برای این کار از دوستتون میخواید که شما رو به همدیگه معرفی کنه. این راحت ترین راه آشناییه. تکنیک بعدی اینه که شما میزبان رو پیدا نمیکنین یا اصلا نمیشناسین. حالا باید چیکار کنین؟ پیش طرف مقابلی که میخواید باهاش آشنا بشین میرین و میپرسین شما آقای خانم که اسم میزبان باید بیاد، از کجا میشناسینش؟ برای مثال شما به سمیناری دعوت میشین که یکی از سخنرانای اون سمینار به شما کارت دعوت داد. شما میدونین که اون سخنران در حال حاضر در دسترس نیست، مثلا یا در اتاق اساتیده یا بر روی استیج در حال سخنرانیه. شما برای استفاده از تکنیک دوم باید این روش رو به کار ببرید. مثلا از بغل دستیتون میخواین بپرسین که آیا اون سخنرانی که شما رو دعوت کرده و طرف مقابلتون هم میدونه که در حال سخنرانیه، میشناستش یا نه؟ این یکی از ساده ترین راه هایی هستش که میتونین ارتباط برقرار کنین. مثلا میپرسین شما آقای احمدی رو از کجا میشناسین؟ وقتی میگه کدوم احمدی، شما میتونین بگین سخنران همین رویداد منظورمه. حالا میتونه براتون تعریف کنه که آره مثلا من آقای احمدی رو با کتابهاش میشناسم. بعد شروع میشه مکالمه که شما میپرسین کتابهای ایشون رو از کجا میتونیم بخرین، اصلا کتاباش راجع به چیه، براتون از کتاباش بگه که چقدر خوبه، چقدر بده، چقدر باور داره محتوای اون کتاب رو، و همینجوری مکالمه ادامه پیدا میکنه تا جایی که به هم دیگه معرفی میشین، کارتای ویزیتتون رو با هم دیگه رد و بدل میکنین و این ارتباط شکل میگیره. تکنیک دوم مخصوص وقتیه که میزبان یا در دسترس نیست یا میزبان رو نمیشناسین شما. اما تکنیک سوم استفاده از اشیا یا چیزای چشمگیر در اطراف هستش. مثلا شاید یه تابلو خیلی زیبا از دیوار آویخته شده و شما پیش طرف مقابل میرید و میگین چقدر این تابلو زیباست، به نظرتون از کجا میشه خرید؟ و یا مثلا تعداد مهمونا خیلی زیادن، شما میگین چقدر مهمون اینجاست، حتما میزبان شخص محبوبیه، اینطور نیست؟ شما با توجه کردن به عوامل محیطی چیزی که احتمالاً نظر طرف مقابلتون هم بهش جلب شده مکالمه رو شروع میکنه. اما شاید مثلا توی خیابون هستین و هیچ عامل محیطی خاصی نیست. شما حالا از جملات کوتاهی مثل امروز هوا چقدر خوبه یا شهر چقدر شلوغ شده میتونین این استفاده رو ببرین و مکالمه رو ایجاد کنین. موضوع اینجاست، مکالمات اگه با جملات فرعی شروع بشن نتیجه خیلی بهتری دارن تا جملات مستقیم برای آشنایی. شما میتونید مستقیم برین به طرف مقابلتون بگین سلام، من رینه هستم، از آشنایی با شما خوشحالم، میتونم اسم شما رو بپرسم؟ این مکالمه طولانی نمیتونه باشه چون خب آشنا شدیم، حالا که چی؟ من احمدی هستم، خب از آشنایی با شما خوشحالم. مکالمه ادامه دار نیست. خیلی بهتر آشنایی رو در بطن مکالمه قرار بدین و هدف از مکالمه آشنایی باشه. اما مکالمه در واقع پوشش اصلی و جریان اصلی آشنایی شماست و قبل و بعد از آشنایی مکالمه شما ادامه پیدا میکنه. یعنی اینکه شما مثلا در قالب پرسیدن سوال راجع به شخص سومی که مثال همون کسی که شما رو به سمینار دعوت کرده مکالمه رو پیش میبرین و هدف این مکالمه آشناییه. اما پرسشی که مکالمتون رو با اون شروع کردین شاید هیچ ارتباطی نداشته باشه به آشنایی. و اما در مورد لبخند، خیلی وقتا شنیدین که لبخند زدن کار خیلی خوبیه. فکر میکردین هر وقت هر کجا که میرین با داشتن یک لبخند بزرگ بر لباتون وقتی که وارد اونجا بشین کار شما خیلی خوب پیش میره، همه از شما استقبال میکنن، همه از شما خوششون میاد. این موضوع شاید برای 50 الی 80 سال پیش درست بود، اما در دنیای امروزی مردم انقدر سرشون گرم کارهای خسته کننده روزمره شونه که اصلا وقت دقت کردن به محاسن خوب شما رو ندارن. شاید اصلا تصویر یه فرد حرفه‌ای یا جدی رو هم از دست بدین. اگه همیشه لبخند به لب داشته باشین شاید اون جدیت رو توی مکالماتتون نداشته باشین. اما تکنیک لبخند حرفه‌ای رو اگه یاد بگیرین از لبخندتون به بهترین نحو ممکن میتونین استفاده کنین. تکنیک لبخند میگه خیلی کم اما از صمیم قلب لبخند بزن. به همین سادگی. وقتی با کسی میخواید آشنا بشین از همون اول نباید لبخند بزنه. بعد از اینکه سلام علیک کردیم و خودتون رو معرفی کردین یه لبخند جانانه به طرف مقابل هدیه بدید. برای لبخندتون باید ارزش قائل باشین. نشون بدین لبخند شما ارزشمنده و خیلی راحت به دست نمیاد. از اصل کمبود استفاده میکنین که یه نوع خطای شناختیه و در بخش سوم مفصل راجبش صحبت میکنیم. شما با این کار لبخندتون رو خیلی کمیاب جلوه میدین و کاری میکنین مردم عاشق دیدن این باشن که بهشون لبخند بزنین. این یکی از جدیدترین اصولی هستش که حتی هنرپیشه‌های بروز ازش استفاده میکنن و کاری میکنن عکس با لبخندشون چندین برابر عکسای معمولیشون توسط عکاسا فروخته بشه. پس از این به بعد سعی کنین در اوقات معمولی زمان اولین آشنایی، مذاکرات و معاملات لبخند نزنید. فقط بعد از اولین آشنایی و معرفی خودتون، بعد از خرید توسط مشتریتون یک لبخند جانانه به طرف مقابلتون مهمون کنین. تماس چشمی هم یکی دیگه از اصول مهم در اولین برخورده که باید بهش خیلی دقت کنین. اگه هنگام ارتباط گرفتن به زمین، هوا یا هر جایی به غیر از چشمه طرف مقابلتون نگاه کنین، این احساس رو به طرف مقابلتون القا کردین که انگار در حال مخفی کردن چیزی ازشین. برای برقراری تماس چشمی درست، باید هنگام معرفی و گفتن سلام درست به چشمان طرف مقابلتون نگاه کنین. فقط وقتی به جای دیگه نگاه کنین که می‌خواید مثلا به کسی یا چیزی اشاره کنین. در غیر این صورت با نگاه کردن به چشمان طرف مقابلتون حس اعتماد به نفس رو منتقل کنین و اجازه بدین طرف مقابل از اطمینانی که به خودتون هنگام معرفی دارین مطلع بشه. پس به صورت خلاصه بگم، اگه بخوایم چیزایی که یاد گرفتیم رو مرور کنیم، اولین برخورد اهمیت فراوانی داره چون بیشتر قضاوت‌ها راجع به شما در اولین برخورد شکل می‌گیره. پس از استفاده از تکنیک‌های گفته شده در اولین برخورد بهتره حالا لبخند بزنید، نه قبلش و نه در ادامه. یک لبخند کوتاه، جانانه و گرم، البته در حین برقراری تماس چشمی این کار رو انجام بدین. یکی از تکنیک‌های جالب دیگه تکنیک استیک آویزانه که برای بهترین حالت بدنی هستش که بتونیم با قرار گرفتن در این پوزیشن اعتماد به نفس رو به نمایش بذاریم. این تکنیک به این صورته که هر وقت قرار وارد اتاقی بشین و کسی رو توی اون جمع نمیشناسین. به صورت ذهنی تجسم کنین استیکی از چارچوب در اتاقی که میخواین واردش بشین آویزونه و هنگامی که دارین از در رد میشین این استیک رو خیلی محکم با دندوناتون گاز میگیرون و با خودتون میکشین. توی این پوزیشن شما با لبخند وارد اتاق میشین، بدنتون کشیده است به سمت بالا، سرتون رو به جلو به سمت بالا متمایله، دستاتون حالا راحت حرکت میکنه، خوز نکردین و موقع وارد شدن کف زمین رو نگاه نمیکنین که نشانه عدم اعتماد به نفسه، سینه رو به جلو بالاست و انرژی دارین به نمایش میذارین. شاید بگین مگه نگفتی لبخند نزنین؟ لبخند خیلی کم اما گرم و انرژی بخش هنگام ورود به جمع فرصت خوبیه که این لبخندتون رو نشون بدین، اما خیلی زود اون رو کمیاب کنید تا کسانی که در اتاق هستن و یک بار دیدن که شما لبخند زدین برای به دست آوردن دوباره آن تلاش کنن. این بهترین تکنیکه. شما اگه با اخم وارد بشین همه شما رو فردی عبوس میدونن، اما اگه با لبخند وارد بشین همه شما رو فرد خوشرو میدونن و در اولین تصویری که توی ذهنشون ایجاد میشه یک فرد خوشروئه. اما برای به دست آوردن لبخند زیبای بعدیتون باید تلاش کنن. یکی دیگه از تکنیکای ساده ایجاد دوستی و آشنایی درخواست انجام کاری کوچیکه. مثلا اگه با دوستاتون بیرون رفتین و متوجه شدین در میز کناری شخصی نشسته که در حال صحبت از عکس و عکاسی هستش و شما هم اخیراً تصمیم گرفتین وارد دنیای عکاسی بشین و میخواین آموزش ببینین، اینجا بهترین زمان برای استفاده از این تکنیکه. تکنیک درخواست میگه شما از طرف مقابلتون درخواست میکنین لطف یا کمک در حق شما بکنه و این درخواست انقدر کوچیکه که حتما براتون انجام میده. مثلا ازش میپرسین عذر میخوام، من ناخودآگاه شنیدم که شما در مورد عکاسی داشتین صحبت میکردین، من تازه میخوام وارد این دنیای جذاب بشم، امکانش هست کلاس یا مدرس خوبی به من معرفی کنین؟ تکنیک درخواست به صورت پله‌ای عمل میکنه. این تکنیک خاص بنجامین فرانکلین بود. بنجامین فرانکلین متوجه شده بود وقتی مردم در حق شما لطف یا کمک میکنن خیلی دوست دارن دفعه بعد بیشتر و بیشتر این کار خوب رو انجام بدن و باعث میشه بیشتر شما رو دوست داشته باشن. بنجامین فرانکلین متوجه شد استاد دانشگاهش که رابطه بدی با اون داشت برای نفوذ و بهبود این رابطه کتابی تخصصی از استادش قرض میگیره و قول میده که هفته بعد همین موقع برگردونه. هفته بعد بنجامین فرانکلین از قصد کتاب رو بر نمیگردونه و به استادش میگه که یادش رفته. استادش منتظر میمونه و چند روز بعد بنجامین فرانکلین کتاب رو به استادش برمیگردونه. اون با این کار استادش رو مجاب کرد دو بار در حقش لطف کنه. دفعه اول که کتاب رو قرض گرفت و دفعه دوم که کتاب رو با دیر کرد برگردوند. با این کار رابطهش با استادش بهتر شد و از این تکنیک بعداً برای به دست آوردن رأی افراد بانفوذ برای انتخابات هم استفاده کرد. شما هم میتونین از این تکنیک که قبلاً طی مقاله مفصل توی پروژه سوخت جت منتشر شده بود استفاده کنین و با درخواست کوچک از طرف مقابلتون بخواید که لطفی در حق شما انجام بدن. این لطف باعث ایجاد آشنایی در شما میشه و رفته رفته میتونه خواسته هاتون رو بیشتر کنه. در بخش سوم دوره بیشتر درباره این قانون صحبت میکنیم و تکنیک مذاکره کالباسی در فروش رو با هم برای قانع کردن مخاطب برای درخواست های بزرگ رو مرور میکنیم. خب جلسه اول از بخش دوم دوره شاکلید هم تموم شد. توی این جلسه شما تکنیک های مختلفی برای باز کردن سر صحبت، بهترین تاثیر اولیه گذاشتن، تکنیک لبخند کمیاب و تکنیک‌های دیگر رو یاد گرفتیم و در آخر با تکنیک بنجامین فرانکلین یاد گرفتیم با درخواست کوچیک اولین ارتباطتون رو با طرف مقابل میتونین ایجاد کنین. در جلسه بعدی می‌خوایم بپردازیم به تیپ‌های شخصیتی و اینکه چطور ابتدا هر تیپ شخصیتی رو تشخیص بدین و چطور بهترین نوع حالت رو با هر تیپ شخصیتی برای برقراری ارتباط داشته باشین و بتونین بهترین خروجی رو از اون ارتباط دریافت کنین. پس تا جلسه بعد خدا نگهدار.